بسم الله الرحمن الرحیم. 77th جلسه درس لمعه جلد اول صفحه 151 سطر 13 کتاب الصلاة استاد عبایی 22/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
رحمان الرحیم. از درس گذشته یک خط موند و آن این بود که بحث ما درباره این بود که آیا مبتون مستثناست اگر در وسط نماز از او چیزی سر بزند؟ گفت بله، و مثل مستحاضه است و مثل سرس است و هو کافن فی تخصیص. بل گفت که مستحاضه و سلس اتفاقا حاضر فرد یشاره که هما به نس سهی، یعنی مبتون شریک مشارکت میکند با مستحاضه و سلس به دلیل روایت سهی و مسیر جمع این اله ادهی از علما هم اون حکم را قائلند، پس هم عمل اصحابی هم روایته و عمل اصحاب و روایت کافیست در تخصیص. نعم، چرا؟ فقط حرفی که میتونید بگید هو قریبون، یعنی این یک حکمیست دور از نظر و تصور ما. خیلی احکام خدا اینجوریه، ولی لیس به آدم للنظیر، همچین نیست که نظیرم نداشته باشد این حکم. فقط ورده زیاد وارد شده صحیحاً قطع نماز و بناء بر نماز. روایتی است که در حاشیه هم نوشته، سوال میکند از امام علیه السلام که در وسط نماز یه بچه میرد مثلا در خانه مجاور، اونجا آتشه، میفرماید برو، منم دارم نماز میخونم، میفرماید برو بچه را از اونجا دور کن و ادامه بده نماز را، نمیگه از سر بگیر. ول بنا علیه فی غیره، یعنی در غیر مبتون اجازه دادن، خب در مبتون هم همونجا. ما ان الاستبعاد غیر مسموع، با اینکه بر فرض بعید باشه، استبعاد در مقابل این روایات و این ادله که گفتیم شنیده نمیشه. اما بحث دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالثه یستحب تأجیل القضاء استحبابا مؤکدا. بحث سر این است که مستحب است انسان قضای نمازش را به استحباب مؤکد عجله بکند در خوندنش. روایت دارد فقط به اندازن خوردن واجب، خوابیدن واجب، کارهای لازم، به این اندازه میتواند تأخیر بیندازد، ولی از این اندازه که گذشت تأخیر انداختنش صحیح نیست. بعضی روایات میگه واجب است که عجله کند، ولی بعضی روایات اجازه میدهند تأخیر را. جمع بین این دو دسته از روایات این میشود که تأخیر کراهت دارد و عجله در قضا خیلی مستحب است، اما تأخیر حرام نیست. و در این زمینه از قدیم کتابهایی نوشته شده، اسم اون کتابها فی المواسعه و المزایقه. خود ایشان هم مثل این که کتابی در این زمینه یا وقتش وسیعه یا زیق و تنگه، این مربوط اون کتاب ها بحث میشه. ما یه بحث دیگه ای هم داریم درباره قضاء نوافل. دستور دادن که بلکه نافله ها رو قضا بکند انسان. حتی روایتی هست که در اینجا نیست، شاید مال نماز شبه و شاید مال همه است، که اگر کسی موفق نشد نافله ای را بخواند و قضا کرد، خداوند مباهات می کند به او بر ملائکه و می گوید این بنده شایسته من است که چیزی را که بر او واجب نکردم او با این که اون شیء واجب نبوده بر او قضا می کند، مباهات می کند خداوند با اون بندهی که نوافلش را قضا می کند. حالا نوافل رو میگه بعضی روایات هست که میگن نافله لیل را در لیل قضا کند، نافله نهار را در نهار قضا کند، روز در روز و شب در شب. ایشان میفرمایند این افضلیته و اما غیر از این چه عیبی دارد؟ نافله شب در روز و روز در شب. و جعلنا اللیل و النهار خلفتن لمن اراد مثلا یذکر او اراد شکورا. حالا آیه رو خراب نخونم، اجمالا در آیه هست که لیل و نهار خلفه هم هستند و جای نشین یک دیگرند. خب بعضی نتونستن کاری را در روز انجام بدن، در شب انجام میده. نتونست نافله را در روز بخواند وقت نکرد، در شب نافله میخواند. پس این که بعضی ها گفتن حتما بایستی نافله شب در شب و روز در روز، این نه، اینجوری نیست. البته افضل هست، ولی اینم خودش خیره، بلکه چیب داره زودتر بخونه همون نافله روز که نماز ظهر رو که نافلهش تموم کرده حالا در شب بخونه، فراموش کرده من نتونست یا نتونسته بخونه، همون روز بخونه، نه شب نخونه روز بخونه، بلکه این خیره و سار او الی الخیرات هم شاملش می شود. بحث دیگر آن است که آیا کسی که فریضه به گردنش هست نافله میتونه بخونه؟ بعضی روایات ظاهرش من است که کسی که فریضه و واجب به گردن اوست نافله نباید بخواند. ایشان میفرمایند اونها محمول بر کراهته، نه، کسی که فریضه دارد نافله میتوند بخواند. البته ما هم میگیم به شرط این که نافله او را از فریضه نیندازد، و الا ممکنه اون یک کسی بیاد اونقدر نافله بخونه شب جمعه تا موقع نماز صبح که دیگه خسته بشه و بی حال و بیفته و نمازش قضا بشه. این البته کار خلاف شرعه، اما جوری که انسان را از فریضه نیندازه عیبی نداره. بعضی چیزهای ریزی هم هست که در خوندن عبارت اشاره میکنیم. از ثالثه یستحب و مستحب است تعجیل القضاء، عجله خوندن، عجله انجام دادن قضاء. استحبابش هم استحباب مؤکد، سواء الفرض و نفل در این مسئله مساوی است، نمازهای واجب قضا شده باشد یا مستحب قضا شده باشد، بل الاکثر علی فوریت قضاء الفرض، بلکه اکثر علما بر اینند که باید فوراً قضاء فرض را انجام بدهد، یعنی واجب این کار. و انه لا یجوز الاشتغال عن، و این که باز اکثر علما گفتن جایز نیست اشتغال عنه، یعنی مشغول شدن از قضاء فرض و واجب به غیر ضروری. حالا دیگه بلا فاصله، حالا دستباب هم نره، تجدید وضو هم نکنه، دلش زب میره قضا بخوره، هیچی نخوره، گیجه خسته است نخوابه، نه، اونا استثناء شده. به غیر ضروریات من اکل، تا خوردن ما یمسک الرمق، اون چی که رمق انسان رو نگه داره، قدرت انسان نگه داره. و نوم یستر الی، خواب مستر الی، نه این که خواب اصحاب کهف، نه، بخوابه به اندازه‌ای که بعد بتونه قضای نماز شده. و شغل یتوقف علی، یعنی یک گرفتاری ها و اشتغالاتی که توقف دارد برو، ضمیر علیه به چی برمیگردد؟ ممکن است شغل یتوقف علیه معاشه باشه، توقف دارد بر او معاش این آقا. ممکن یتوقف علیه قضاء و صلاته باشه، یعنی توقف دارد بر او شغلی که توقف دارد بر او چی؟ قضای نمازش. مثلا حالا قضای نماز میخواد انجام بده، لباسش نجسه، یا عرض کنم که بایستی تجدید وضوع بکنه، یه کارهای این چنینی داره، اونا رو عیب نداره. یا نه برگردونیم به معاش، البته معاشی ذکر نشده، حتما تقدیری اینجا مرجع زمین، توقف دارد برو زندگیش. و نحو اینها اگر امثال اینا باشه عیبی ندارد، در اونجا میتوند اونا رو انجام بده و بعد قضاء نماز رو. و افرده به تصنیف جماعتون، این بحث تعجیل قضا را منفردن، کتابی دربارش جماعتی نوشتند. و فی کثیر من الاخبار دلالتون علی، در بسیاری از روایات دلالت هم هست بر چی؟ بر وجوب قضا، وجوب تسریع در قضا، سرعت و تعجیل دلالتی دارد. الا ان حملها علی الاستحباب، الا ان حملها علی الاستحباب المؤکد طریق الجمع. با این که روایات این چنینی وارد شده، ولی حمل روایات بر استحباب مؤکد طریق جمع بین اخبار است، و بین اون اخباری است که دلالت بر تعجیل می کند و بین ما دل علی توسعه، و جمع بین اخباری که دلالت بر توسعه، یعنی شما در فراخی و وسعت هستید. پس جمع بین این دو دست روایات، روایاتی که دلالت بر تعجیل می کند و روایاتی که دلالت بر توسعه می کند، جمع بین اون دو استحباب مؤکده. ولو کان الفائت نافلتن، و اگر فائت اونی که از انسان فوت شده نافله باشد، لم ینتظر به قضائها مثل زمان فواتها، این دفع دخل مقدره. یه عده قائلن که نمازهای نافله شب در شب و نافله روز در روز، ایشان میگه نخیر، منتظر نمیشود برای قضای نوافل که مثل زمان فواتش بیاد. یعنی اگر روز فوت شده حتما روز بشه، و اگر شب فوت شده حتما شب بشه. میلن من لیلن او نهار، بل یقضی نافلت اللیل نهارن، بلکه قضا میکند نافله لیل را در شب. و بالعکس، چرا؟ لأن الله جعل کل منها خلفتا للآخر، زیرا خداوند تبارک و تعالی قرار داده هر یک از این روز شب را خلیفه دیگر و جانشین دیگر. آیه هم در این زمینه ذکر شده است. بله، می فرماید بر این که وللعم علاوه غیر از این آیه، جعل لیل و نهار خلفتن لمن اراد ان یذکر تا آخر، سار او الى مغفرت من رب بکن، امر بالمسارعه به اسباب مغفرت، که در معالم و در اصول الفقه این آیه رو در بحث فور خوندید، امر کرده است که سرعت بگیریم ما به اسباب مغفرت، نوافل هم از اسباب مغفرته. وللاخبار، اخبار دیگه هم در این زمینه هست، تنها آیه نیست، اخبار هست که شما در نوافله ها زودتر برید انجام بدید، ضبط نکنید حالا شب بشه که نوافله شب رو بخونید. و ذهب جماعت من الاصحاب الى استحباب المماثله، ولی جماعتی از اصحاب رفتن به استحباب مماثله، یعنی همزمانی و هم مثلی، استنادن الى روایت اسماعیل جعفری از باقر علیه السلام، فرمودن حضرت افضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل باللیل و صلات النهار به نهار بهترین نوع قضاء نوافل قضاء نماز شب است در شب و نماز روز است در روز. و غیر این روایات، روایت اسماعیل جعفی یا اسماعیل جعفی، غیر از این از روایات دیگر. و جمع بینهما بالحمل علی الافضل و الفضیله، و مصنف جمع کرده یا جمع شده است بین این دو روایت، به این که حمل کردن این را بر افضل و فضیلت، که افضل این است که نوافل شب را در شب قضا کنند و نوافل روز را در روز قضا کنند. از عدم و انتظار مثل الوقفیه مسارعتون علی الخیر. میگه که چون این که میگیم افضل یعنی چی؟ افضل یعنی بعدش غیر مقابلش هم فضیلت داره ها، ولی این چیه؟ افضل است. پس افضل دلالت میکند که در مقابلش هم فضیلت هست. میگه به جهت این که عدم انتظار مثل وقت، این که ما منتظر نشیم که نماز ظهر روز بیاد و قضا کنیم، این خودش مسارعت الالخیرات و مغفرت و خود همینم فضله، خود همین فضله. حالا او افضل البته. به جهت این که منتظر نشدن مثل وقت فی مقتی که در او مثل وقت، یعنی منتظر نشیم تا شب وقت منتظر نشیم که وقت شب بیاد و نماز رو نافل شب رو همون روز که وقت داریم قضا کنیم، سب نکنیم شب بیاد، یا نافل شب رو همون شب قضا کنیم سب نکنیم که روز بیاد، خود این هم فضل است. فیه مصالحتان الالخیر، سرعت به خیر و مغفرت من رب است و هو فضلون، اونم خودش فضیلته. ولی اون که نماز روز در روز و شب در شب افضله. کزا عجاب فذکرا، و این مسئله اینجوری جواب داده است مصنف در ذکرا، و هو یؤذن به افضلیت المماثله. و این حرف مصنف در ذکرا اعلام میکند که مماثله افضلیت دارد. از لم یذکر الافضله الا فی دلیلها و اطلق فی باقی کتبهی استحباب و تعجیم. اشعار دارد به افضلیت زیرا ذکر نکرده است افضلیت را مگر در دلیلش، یعنی فقط دلیل افضلیت را آمده بیان کرده، و وقتی که در دلیل روایات افضلیت را آمده ذکر کرده، خود همین دلالت میکند ذکر روایت که افضلیت هم داره. سلام. و اطلق مصنف در باقی کتبش استحباب تعجیل را، و در باقی کتبش گفته که مستحب است که با عجله بخوند. و الاخبار بهی کثیرتون، اخبارم به تعجیل زیاده، الا انها خالیتون عن الافضلیه، اما میگه افضلیت دیگه توش نداره. اونی که درش افضلیت هست فقط در همین روایت هست که ایشان بیان کردن، افضل و قضاء النوافل این روایته، بقیه روایات افضلیت نداره. البته روایات تعجیل افضلیت ندارد، اونی که افضلیت دارد مماثله است که افضلیت دارد، اونها به عنوان یک کار خوب پیشنهاد میکنند. مسئله دیگر، و فی جواز نافله لمن علیه فریضه قولان، برای کسی که برگردن او فریضه است جایز است نافله و مستحبی بخواند، دو قول است. اقربهما الجواز، قول اقرب جواز است که کسی که واجب به گردنشه میتونه نافله بخونه، البته هر دو رو شامل میشه، چه الان در وقت و واجب به گردن ماست، یعنی واجب ادا، ما بیم نافله هایی بخوانیم و نماز ظهرمون بعد بیفته یا عصرمون، و چه قضاهایی به گردن ماست، نماز قضا ما حالا بیم نافله های یا ادا و یا قضا را بخونیم، هر دو را عبارت شامل می شود. اینی که ما تا حال خوندیم شب و روز، این مال مستحبات بود، واجبات رو که این قید رو نکردن که قضای نماز شب در شب و قضای نماز روز در روز. این همه بحث مال نافله بود، لذا گفت افضل قضاء النوافل قضاء صلاة اللیل باللیل و صلاة النهار بالنهار. این بحث نافله ها بود، و الا در واجب ها هر وقت به قول شما بایستی سرعت کرد، ممکنه که مرگ انسان رو در بگیره، و اون روایات بالا ناظر به این بود که فقط خورد و خوراک واجب و بقیه بره نماز قضاشو بخونه. بل گفتیم که دو قول است، قول اغرب هم الجواز، اغرب و نزدیکترین اقوال درباره جواز نافله با وجود فریضه به گردن انسان باشه جواز است. نه اب نداره، فریضه به گردن شماست و شما بیاید و نافله بخونید، هیچ عیبی نداره. للاخبار الکثیره، اخباری در این مسئله زیاد وارد شده، الداله علیه، که اون اخبار بر این مطلب دلالت میکند، یعنی بر استحباب، یعنی بر جواز نه استحباب. وقد بینا ماخذه فی کتاب الذکر، ما بیان کردیم ماخذ اون اخبار را در کتاب ذکر، به ایراد ما ورد فیه من الاخبار، و به این که ایراد کردیم و وارد کردیم، نه اشکال کردیم، این ایراد به معنی اشکال نیست، یعنی وارد کردیم اون چه از اخبار وارد شده در جواز نافله با این که فضیلت فریضه به گردن انسان هست در کتاب ذکر ذکر کردیم. و حررنا نحن ما فیه فی شرع الارشاد، و نوشتیم ما تحریر کردیم اون چه در اون روایات است، یعنی اگر روایات اشکال دارد بحث دارد، ما نوشتیم در شرح ارشاد، و حررنا و نوشتیم اون چی در روایات است از اشکال و ایراد و شرح در شرح ارشاد، و استند المانع ایزن الى اخبار دلت علی النهی و حمله علی الکراهه طریق الجمع. استناد کرده، اعتماد کرده مانع، یعنی کسی که میگه کسی که به گردنش نماز واجب مستحب نباید بخواند، اعتماد کرده و استدلال کرده مانه اخباری، اونم دلیل داره، اخباری که دلالت میکند علی النهی، میگه نه تو که فریضه به گردن تو چرا نافله میخونی، و حمل اون اخبار بر کراهت طریق جمع است، ما جمع بین روایات بگیم اون اخبار کراهت میفهموند چون در مقابل اخبار مجوزه هست. چرا یک شرط لوید رعایت بشه؟ نم یعتبر و عدم و اضرارها بالفریضه، معتبر است که نماز نافله ضرر به نماز فریضه نزند، ولا فرق بین ذوات الاسباب و غیرها. و در این مسئله که نافله جایز است ولو فریضه باشد، بین نافله های ذوات الاسباب، نافله های ذوات الاسباب یعنی نافله هایی که به عنوان مورد خاص و بحث خاص وارد شده، مثل نوافل شبانه روزی، نماز شب نیمه شعبان، نماز رقائب، نماز جعفر طیار، اینا رو نوافلی میگن که ذات الاسبابه، یعنی برای او دلیلی است و سببی و موردی. غیر ذات الاسباب اینه که انسان نماز بخونه، همین جور دو رکعت دو رکعت هی نماز بخونه، مستحبی مبتدا از باب ان الصلاه خیر و موضوع فمن اراد استقل و من اراد استکثر از اون باب. این اشاره از این ولا فرقه به یک قول دیگر که بعضی میگن نافله هایی که ذوات الاسباب میتونیم بخونیم در صورتی که فریضه به گردن ماست، اما نوافل غیر ذوات الاسباب را نمیتونیم بخونیم. ایشان میگه این قول فرقی، این قول درست نیست و فرقی بین نوافل ذات الاسباب و غیر ذات الاسباب نداره. الفصل التاسع فی صلاة الخوف، آیه نماز خوف که ضمناً آیه نماز قصر در سفر هم هست، آیه است مشهور: اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا مثلا من الصلاة. زمانی که در سفر حرکت کردید بر شما جناحی نیست و باکی نیست که نمازتون رو شکسته بخوانید. آیه این است اگه دقیقش رو بخواهیم بخوانیم: قوله تعالی اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم، این هم باز گفته الآیه همین، لیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلاة. بله فلا جناح علیکم. بله عرض کنم که این روایت بعضی، این آیه بعضی میگن مال نماز خوف، نماز خوف در جنگ. دلیل اینها این است که قبل از این آیه بحث جنگ و آیه توی آیات حرب و آیات جنگ میگن صلات خوف. بعضی ها معتقدن که این آیه مال سفره، بحثی ربطی به نماز خوف نداره، ولی بعضی میگن آیه در دو مورده، یعنی دلیل دو مسئله که روایات تفسیرش میکنه. خود نماز خوف مستقلن بحثیه و نماز مسافر مستقلن بحثیه و اینها عموم و خصوص من وجه. گاهی میشه صلات خوف هست و مسافر نیست انسان. فرض کنید دشمن آمده در شهر دم دروازه داره جنگ میکنه. خب وقتی ما جنگ میخواییم بکنیم با دشمن با شرایطی که الان گفته میشد که تعداد دشمن عرض کنم چقدر باشد و جوری باشد که ما نصفمون با او بتونیم جنگ کنیم و رو به قبلم نباشیم، ما وقتی با او جنگ میکنیم، چون اگر رو به قبله باشیم در موقع جنگ کردن اب نداره، همینجور که رو به قبله داریم جنگ میکنیم و تو سنگر هستیم نمازمونم میخونیم. اما وقتی که رو به قبله نیستیم، او رو به قبله، ما پشت به قبله، بایستی با او جنگ کنیم یا به مغرب و یا مشرق، در این شرایط نماز خوف هست ولو انسان توی شهرشه، سفر نیست. خب سفرم باشه اونم جزء نماز خوف، این مسئله. و از اون طرف نماز مسافر هم با این عموم خصوص من وجه، یعنی دو ماده افتراق داره. خود نماز مسافرم البته در سفره، ولی گاهی سفر هست و نماز خوف نیست. پس گاهی سفر است و نماز خوفه، گاهی نماز خوف در حضره، گاهی نماز سفر بی خوفه. دو ماده افتراق دارن. پس کسانی که میگن نماز خوف حتما در سفره، اینو رد میکنه. مسئله دیگر این است که نماز خوف حتما بایستی به صورت فراد، به صورت جماعت باشه، میگن نه به صورت فرادا میشه. و اما عمل پیغمبر سبب صلی الله علیه و آله و سلم بر این که نماز خوف را جماعتا خوندن، سبب این نمی شود که به صورت فرادا صحیح نیست. عمل پیغمبر شاید مثل نمازهای دیگه، نمازهای دیگه همونطوری که فرادا خونده میشه جماعت هم خونده میشه، این هم همینطوره، منتها پیغمبر جماعتش خونده. این هم این مسئله. مسئله دیگر نماز خوف چند جور میشه نماز خوف خوند؟ شاید 10 جور. و ایشان نماز ذات الرقائش رو ذکر کرده که که مشهورتر و افضلتره. افضله، افضلتر که غلط، افضل نمازهای خوف. مسئله دیگر این است که نماز ذات رقا شرایطی دارد. شرط اولش آن است، اولا نماز ذات رقا همون جوری که خواهیم گفت اینه که امام شروع میکند به نماز، یه عده از مؤمنین جمع میشن پشت سر امام و با امام عرض کنن نماز رو شروع میکنن، اما اونا زودتر نمازشون رو تمام میکنن به کیفیتی که بیان میکنه. هنوز امام نمازش تمام نکرده، اینا میرن و گروه دیگه و جمع دیگه میان و دنباله نماز امام رو میچسبند و متصل میشن و اقتدا میکنن و پایان نماز امام با پایان نماز گروه دوم خواهد بود. رقا. این نماز ذات رقا چند شرط دارد. شرط اولش این است که بتونند سربازها و نیروهای انتظامی اسلام دو جمعیت بشند، افتراق فرقتین. کی نمیتونن؟ اونگاهی که تعدادشون کمه، یا اگر هم تعدادشون قویه نیروی دشمن قوی تره، نصفشون اگر بیاند و اونجا اینجور نماز بخونن ممکنه به نصفه دیگه که اونجا هستن هجمه بشه و تار و مار بشه. اینجا دستور نماز همونجور همونجا باید نماز بخونن، پشت به قبله است باشه، رو به قبله است باشه، هر جور که هست، همونجور که انسان در حالی که داره مسافرت میکنه و بیابانه و دزده و خطرناک نماز میخونه روی اسبش و روی ماشینش هرچی هست، این هم همون جور میخونن. پس شرط اول این نماز خوف آن است که دو گروه بتونن بشن. دوم این است که دشمنها در خلاف جهت قبله باشند. البته این تعبیری که اینجا کرده یکی تسامحه، یعنی اونا ما که با اونها در رو هستیم، رو به رو هستیم، اونها در جهت خلاف قبله ما با اونها رو به رو بشیم. یعنی چی جور؟ یعنی در واقع رو به قبله اونها باشن و ما پشت به قبله باشیم. مثلا این طرف اگر دشمنها باشن که ما این طرف میخوایم نماز بخونیم، ما با اونها در جهت غیر قبله باشیم، یعنی رو به روی اونها که قرار میگیریم رو به پشت به قبله، یا در جهت راست و یا چپ. این معناش اینه اگر جهت ما با اونا رو به قبله است، یعنی اونا پشت به قبله هستند، در واقع ما که رو در روی اونا هستیم رو به قبله هستیم، در اینجا نماز و خوف لازم نیست. همینجور که ما رو به قبله هستیم همونجا شروع میکنیم به نماز و این کار را انجام نمیدیم. اونم به حدیست که امکان باشه. اگر اونچنان در حال جنگه که انسان نمیتوند سجده بکنه، رکوع بکنه، تا بیاد سجده و رکوع کنه از تیر زدن و اینها ناتام میمونه و ممکنه پیروز بشن و یا از پیروزی ما بمونیم، در اینجا همونجور با ایما و اشاره و اینها، والا اگر بتونیم که مثلا به نوبت سجده بکنن، فرادا باشن، اونا نفهمن، به اندازه امکان انسان نماز میخونه و به اندازه امکان شرایطشو اونجا رعایت. اینم دو مسئله. مسئله دیگری که در اینجا هست این که عدو ذا قوت باشه، یخاف و هجومش، یعنی ضمن این که دو گروه میتونن بشن، ضمن این خیلی دشمن ولی نباشه، ولا اگر دشمن ولی باشه و مهم نیست و اینجا خوب حسابی نماز حسابی میخونن، اینجور تون تون خوندن و بعضی از چیزها رو ول کنن، اینجوری نه، حسابی نماز رو مرتب بخونن. ایشان میگد که این شرط را هم بعضی کردن. شرط دیگر میگد این که زیاده از دو فرقه زیاد احتیاج نباشه. نماز مغرب به زیاده از دو فرقه احتیاجه که در آخر بحث نماز مغرب رو میکنه. پس این بحث مالکه مال نماز ظهر و عصر، مال نماز صبح که دو جمعیت باشن، یک عده با یک رکعت امام و یک رکعت با یک رکعت دیگر امام نماز رو ببندن و شروع کنن. اما نماز مغرب حکمش در آینده خواهد آمد. الفصل التاسع فی صلاة الخوف و هی مقصورتون، این نماز شکسته است، سفرم اجماعا، اگر در سفر باشه که همه قائلن، اما و حضرن علی الاسه، بعضی نماز خوف را مثل ما در حضرم قائلن بنابر قول صحیح‌تر. در حضر دلیل دارید؟ بله، لنست ما دلیل داریم که نماز خوف در حضرم میشه، حتما لازم نیست در سفر باشه. این و حجت و مبتداس مندفعتون خبرش و حجت و مشترط سفر به ظاهر الآیه حیث و اقتصد الجمع مندفعتون، دلیل کسانی که شرط کرده اند در نماز خوف سفر را به ظاهر آیه، چون ظاهر آیه حیث و اقتضت الجمع، در آیه اقتضای جمعه. ها، این جمع رو دو جور میگیم، در جمع اینو دو جور میتونیم معنا کنیم، حاشیام دو جور معنا کردن. اقتضت الجمع یعنی در آیه جمع بین دو مطلب است، یکی خوف یکی سفر. یک معنای دیگری که گفتن حیث و اقتضت الجمع، ظاهر آیه مقتضی جمع بین اخبارم همینه، حیث و اقتضت الجمع یعنی جمع بین اخبار، یعنی جمع بین اخبارم میگد نماز خوف باید در سفر باشه، ظاهر آیه میگه نماز خوف باید در چی؟ در سفر باشه. لذا میگه اذا ضربتم فی سبیل الله یا اذا ضربتم فی الارض. این بحث ما مال خوفه، حالا میگه مسئله مسافر جداست، اون ربطی به این بحث نداره، البته همونجور که عرض کردم بینشون اون خصوص من وجهه، چون اینجوری معتقدن. حیث و اقتضت جمع، جمع میخوره به در آیه اقتضای جمعه، یعنی جمع بین خوف و سفر، این قول قائلینه اینه که نماز خوف باید سفر باشه، یا اقتضای جمع بین روایات اینه. حجت اینها مندفع است، جوابش اینه دفع شده است، چی؟ بالقصر للسفر المجرد عن الخوف، به این که شما میگید حتما بایستی مسافر باشه، مسافر که نمازش شکسته میخونه چه خوف باشه چه نباشه، جوابش اینه بالقصر ما شکسته میخونیم، مسافری که مجرد از خوف هم باشه پس اختصاص ندارد این به صلات خوف. و نص محکمون یا محکمون فیهما، و روایات هم در هر دو محکمه و محکم یا محکمه، یعنی هم در نماز خوف هم در نماز سفر. روایات البته آیه اجمالی داره که آیا نماز خوفه یا سفره، بعضی ها اعتراض میکنن میگن خوف و سفر هر دو باید با هم باشه، ظاهر آیه است. ایشان بگه روایات که محکمه یا محکمه در هر دو، یعنی دیگه اجمال نداره، میگه نماز خوف جداست نماز سفر جداست، اینا با هم نیستن. این نماز خوف را جماعتن باز اجماعن گفتن اب نداره، ولی بعضی ها فرادام قائلن مثل ما علل اشهر که نماز خوف و فرادا میشه خون. چطور فرادا میشه خون؟ لاطلاق النص، نست که نمیگه جماعت، نست نماز خوف مطلقه. و استناد مشترطها الى فعل النبی صلی الله علیه و آله لها جماعتن لا یدل علی الشرطیه. کسانی که مشترط جماعت بودن نماز خوفن، استدلال کردن به فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لها، که این نماز خوف را انجام دادن پیغمبر جماعتن، این دلالت نمی کند بر شرطیت. حالا پیغمبر جماعت خوندن، حتما باید جماعت خونده باشن. و نماز ظهر هم پیغمبر جماعت می خون، حالا نماز ظهر همیشه باید جماعت باشه؟ نه، فرادا هم می شه. فیبقا ما دل علی الاطلاق سالمن. پس نتیجه اینه، اون که روایاتی که دلالت بر اطلاق می کنه، که نماز خوف را مطلق بحث می کنه جماعتن و غیر جماعت و غیر جماعتن، اینها سالم میماند از معارض. و هی اول مطلب است، این نماز خوف انواع کثیر است که تبلغ الاشره، یعنی به ده جور میرسد. اشهر اونها صلات ذات الرقا است. حالا چرا میگن ذات الرقا؟ چون اشهرش اونه. لم یذکر غیرها، غیر ذات الرقا را مصنف ذکر نکرده. و لها شروط اشار الیها به قوله، این نماز خوف ذات الرقا شروطی دارد که به اون شروط اشاره کرده است مصنف به قول خودش که می فرماید. شرط اول، و مع امکان الافتراق فرقتین، نماز خوف ذات الرقا رو می خونن در صورتی که بتوانند مؤمنین دو فرقه بشن به کثرت المسلمین. حالا چجور دو فرقه می تونن بشن؟ زیادن او قوتهم، یا نیرومندن، به حیث یقاوم کل فرقت العدو حال اشتغال الاخرى بالصلات، به نحوی قوی هستند که مقاومت می کند هر فرقه از این دو با دشمن در حالی که مشغول است دیگری به نماز. و ان لم یتساوی یا عددن، هرچند که عدد مسلمین و کفار مساوی نباشد. لم یتساویا یعنی مسلمونا و کفار از نظر عدد مساوی نباشن. مسلمونا عدد این نصفی که آمدن کمتر از به اصطلاح کفار باشن، اما قوتشون بیشتر باشه، عیبی نداره، دو فرقه میتونن بشن. این شرط در مقابل چیه؟ گفتم از خارج. در مقابل اینه که اگر دو فرقه نمیتونن بشن، باید یه فرقه بمونن و همون جور کیف متفق نماز بخونن. او و کونل، این او این الف مال اون عددنه، و کونل عدو فی خلاف جهت القبله، اینجاست که گفتم تسامحه، و عدو در خلاف جهت قبله باشه. عدو اگر در خلاف جهت قبله باشه که ما رو به قبله میشیم، این جهت قبله است. عدو در خلاف جهت قبله باشه یعنی پشتش به قبله باشه و روش به رو به چی؟ پشتش به قبله و رو به مثلا جنوب مثلا باشه. این خلاف جهت قبله. و حالا اینکه در اینجا اگر پشت او به قبله باشه، ما رو به قبله میشیم و همونجا ما میتونیم نماز خوف رو بخونیم، احتیاج به دو گروهی نیست. این تسامحه، ها، این مال ماست. یعنی عدو در خلاف جهت قبله باشد، یعنی ما در روبروی عدو که قرار گرفته ایم جوری باشیم که اینها در خلاف جهت قبله باشن، یعنی این طرف مثلا باشن، یعنی جمعیتشون این طرف، رو بودنشون نه، عدو این طرف باشه، یعنی خلاف جهت قبله، یعنی پشت به قبله این طرفه، و قرم ما وقتی بخوام با اونا جنگ کنیم پشت به قبله ایم و نمازمون در حال معمولی نمیشه. ولا اگه عدو در طرف قبله باشه، یعنی اینجا باشه، قبلا ما رو به عدو که هستیم رو به قبله ایم، احتیاج به صلات خوف نداره، همون جور که ایستادیم داریم جنگ میکنیم، نمازمون هم رو به قبله میخونیم. خب علایالین عدو، حالا معناش اگه تسامح هم نداشته باشه، معناش اینه عدو خلاف جهت قبله باشه، یعنی اینجا نباشه، این طرف باشه،
رو به قبله باشه، مثلا
اگر که عدو در رو به قبله باشه، ما با اونها که بخوایم جنگ کنیم احتیاج به صلات خوف داریم. و این که او رو به قبله، اینه میگیم خلاف جهت قبله، یعنی ما بروشون کار نداریم، مجموعنشون اون طرف هم، یعنی خلاف جهت قبله هم. اما اگر مجموعنشون این طرف باشن که طرف قبله باشن، ما نمازمونه که با اونها میخونیم نماز اشکالی نداره، احتیاج به نماز خوف نیست. ولذا شرط میکند عدو در خلاف جهت قبله باشه. اما اینجا دبرم میتونید بخونید، دوبارم میتونید بخونید، پشتی به قبله باشه، دبرها اوفی احد جانبه ها، یا مغرب باشه، مشرق باشه یا مغرب باشه، که علای حالین بهیس شر میده، بهیس لا یمکن ملقتال مسلین الا بالانحراف انها. باشه، در این حال میتونیم همونجوری که مواظبشونیم تیراندازی داریم میکنیم، در این حال چون رو به قبله ایم نمازمون هم بخونیم. به حیثی که بله، به حیثی لا یمکنهم القتال، به حیثی که معنای این پشت به قبله و رو به قبله اینه، به حیثی که ممکن نباشد مسلمین را قتال با کفار مسلین نماز بخونن الا بالانحراف عن القبله، یعنی اگر در طرف پشت به قبله یا مشرق یا مغرب باشه، ما رو به اون طرف یا اون طرف یا این طرف بایستی جنگ بکنیم. نمید وقت اونجا باید انحراف پیدا کنیم انا عن القبله او فی جهت القبله مع وجود حائله. یا شرط دیگه اینه ولو رو به قبلن، یعنی طرف قبله، رو به قبله نه، طرف قبلن، اما بین اونها و ما فاصله ایست که ما اون فاصله را انحرافی داره در جهت قبله هستن، اما یه حائلی هست که یمنع من قتالهم، مانع قتال ایناست، وقت ما ناچاریم ولو این طرف هستن، ما با اینا نمیتونیم جنگ کنیم، یه کوهیه که ما باید بریم پشت اون کوه از طرف راست اینا به اینا جنگ کنیم. مثلا فرض میکنیم عدو اینجاست، به اینجا طرف قبله است، اینجا یک کوهیه، ما اگر با اینها بخواهیم جنگ بکنیم رو به قبله، که رو به قبله برنگردیم، این کوه چون فاصله است مانه، ما ناچاریم بیم اینجا، اینجا که بیم این عدو ولو طرف قبله بوده، اما ما از طرف رو به مشرق با اینا جنگ بکنیم، قهرم باز نماز ما رو به قبله نمیشه. در اینجا هاست که خلاصه میگه نماز خوف لازمه. مع وجود حائل نکوهی تپهی که مانع از قتال اونهاست رو به قبله، قهرم ناچارن بن از راست و چپشون جنگ کنن و قهرم رو به قبله نمیفتن مسلمان. این دو شرط. و اشترط الثالثون، اشتراط کردند، و اشترط الثالثون، اشتراط شده است، اشتراط سومی یا سومین نفری اشتراط کرده، اشترط، و هوت این که کون العدو ذا قوته، ما که نماز خوف میخوایم بخونیم در وقتی است که دشمن قوی باشه، یخاف هجومه، ترسیده بشه بعد هجوم او علیهم بر مسلمین حال الصلات، فلو امنه، اگر مأمون باشه و الان در حال مبارزه نیست یا ضعیفه، صلو به غیر تغییر نیوسکر اونا، نماز میخونن همون نماز متعارف خودشون رو، اگر حضر 4 رکعت میخونن، اگر سفر 2 رکعت میخونن، اما این فرمی که الان میخوایم بگیم این تغییرات رو نمیدن، نماز معمولی خودشون میخونن. و ترکه او اختصارن، خب این شرط سوم را چرا مصنف نگفت؟ ترک کرد این شرط را که کفار ذاقوه باشن به خاطر اختصاص، و علاوه این شرط را بهش جمله خوف اشعار داره، و اشعارم به این من الخوف، این که میگیم خوف باشد از کفار، یعنی ذو قوتن باشن که ما نماز معمولی نتونیم بخونیم. و رابع اون یه شرط رابعی شده و هو عدم الاحتیاج الی زیاد علی فرقتین. نماز خوف همون جور که خواهیم خوند دو جبعیت میشن. میگه در اینجا احتیاج به زیادی بر دو فرقه نباشه، چون اختصاص دارد این کیفیت که ما داریم صحبت میکنیم به ادراک کل فرقتن رکعتن. هر فرقه دو فرقه میشن، هر فرقه میان یک رکعت میشن. اون وقت اگر که یه جایی باشد که سه فرقه میخوان بشن، در اونجا این نماز با اونا جور نمیاد، با اونا جور نمیاد. بعد میگه در نماز مغرب که حتما سه رکعته، ممکنه این شرط را ما برداریم، بگیم رکعت هم هست، هر فرقه میان با یک رکعت به امام متصل میشن. و یمکن الغنا از این شرط در مغرب، چون در اونجا سه فرقه عیبی ندارد. اما در نماز صبح و نماز ظهر و نماز عصر و عشا باید حتما دو فرقه بشن تا با این فرم نماز تطبیق کنه. و ما اجتماع شروط، حالا وقتی که تمام شرایط نماز خوف جمع شد، یصلون صلات ذات الرقاب،